در این لحظه دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه بیمارستان سبا.
همدلر هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست. اینجا هم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس بخند شادی بکن، داروی غم غصه غصهی حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
توجه داشته باشید، بیمار همراه خودش باید وسایل شخصی بیاره. لطفاً از شونه، مسواک، حوله همدیگه استفاده نکنید.
چه ایراد داره آدم بعد داشته‌هاشو با دیگران به اشتراک بذاره؟
اصلا میدونه به اشتراک گذاشتن یعنی چی؟
بله، ما زمستونا لباسامونو به اشتراک میذاشتیم. هوا سرد بود، کلاه سرمونم به اشتراک میذاشتیم.
این که بهداشتی نیست.
کلا چه کار به بهداشت داره؟
اگه قارچ داشته باشید به هم انتقال میدید.
مگه زمین کشاورزی قارچ در بیاد؟
قارچ پوست سر یک عفونت بسیار مصریه که معمولا از طریق تماس فرد به فرد یا با استفاده کردن از شانه، حوله، کلاه یا بالشت مشترک منتقل میشه. قارچ پوست سر در کودکان نوپا و کودکانی که در سنین مدرسه هستن شایع.
داره شلوغش میکنه. مو که مریضی نمیاره. بچه بودیم همش کچل بودیم. پدرمون میگفت کچل باشید کمتر موهاتون چرب میشه، کمترم هموم میرید، تازه کلتونم کمتر میخوره.
بهداشت بعد رعایت میکردید. شما چیکار دارید توی داروخانه؟ آقا با شما هستم. سرومیان بیا ببین چی میخواد.
آقا با شماست، بیار بیرون. فقط خواستم ببینم سوپرمارکت که نیومدی ماکارونی بخری. داروخانه است. نمیدونید مسئولش کی میاد؟ میاد. نسخه داره؟ نسخه چیه؟ نسخه کاغذی است که در دفترچه بیمه قرار دارد. پزشک برای بیمار در نسخه دارو تجویز میکند. خودتو مسخره کن. باور کن نسخه همینه. برای موام اومدم. تو که کچله. برای همین اومدم دیگه. وقتی کچله برای چی اومدی؟ کچل نبودم که کچل شدم. آه ارثیه، طوری نیست. ما هم تو فامیلامو داریم از این چیزا. تو که همه مو داری؟ گفتم دیگه ارثیه، هممون موامون پرپشت بود. برادرم اینقدر مو داشت شب بالش نمیذاره زیر سرش. حالا چی شده که کچل شدی؟ برادرم استفاده کرد. گفتم استفاده بکن، موات در میاد. چه؟ آدما به کلهشون چی میزنن؟ من صابونم میزنم. کسی صابون میزنه؟ بله، من بچه بودم کلمون و مادرمون با پودر رخشویی میشست. میگفت شپش داشته باشید کشته میشه. یه قرن پیش نگفتم، الانو میگم. الانم بعضی اوقات سرمو با مایع دستشویی میشورم. خب چرا با شامپو نمیشوری؟ من تو بیمارستان زندگی میکنم، اینجا فقط مایع دستشویی هست. سرمم هست، یه مایعی هم هست قرمز رنگه، برای زخم استفاده میکنن. تنها چیزی که استفاده کردم خوب بود مایع دستشویی بود. خب چطور موهات نریخته؟ ما خانوادگی موهامون زیاده. پدر بزرگمون تا 110 سالگی موهای سرش روش میکرد. خب باید روش کنه. آها، منظورم اینه که موهاشو داشت. مادرمون میگفت ریزش مو فقط یه دلیل داره، اونم استرس. دایم تا ازدواج کرد کچل شد. به خاطر ازدواج؟ نه، استرس داشت. آخه بیکار بود، بهشونم نگفته بود. مثل کله من شو. شما که کلت یه پوسته. میگم کلت لیف میزنی؟ خودتو مسخره بکن. آخه ما کف دستمون لیف میزنیم. منم استرس دارم. مشخصه. از کجا متوجه شدی؟ صبر کن. کسی کمک نمیخواد؟ کی؟ حالا پیداش میشه.
چرا به من بدبخت کمک بکنید؟
این کیه؟ نه تسبیح آزاره، فقط یه خورده چرکه، ولی اطلاعاتش بالاست.
سلام، خوبی؟
بله خوبم، تو چطوری؟ داخل موهات پرنده لونه کرده؟
آره، گنجشکه.
آه، اون دفعه کلاغ بود؟
نه، کبوتر بود.
تاثیر استرس بر ریزش مو چه؟
زمانی که بدن در چرخه استرس قرار میگیره، رشد مو متوقف میشه و فولیکول‌های مو میتونن وارد فاز استراحت بشن. فاز استراحت میتونه تا 3 ماه فولیکول ها رو در حالت خاموش نگه داره. این به این معنیه که پس از گذروندن یک دوره پرتنش و استرسا ممکنه تا چند ماه دچار ریزش مو باشید.
بفرمایید، شنیدی چی گفت؟
کی چی گفت؟ چیکار داری مردم حرفشونو گوش میکنی؟
این گفت.
این کیست؟
هر کسی.
گداست. پول بهش بدین بازم اطلاعات میده بهتون.
در مورد کچلی من چی؟ چیزی میدونی؟
افزایش سن، کمبود شدید آهن در خانم ها، مصرف داروهای هورمونی، استرس شدید، اختلال در تیروئید و مصرف مواد مخدر باعث ریزش مو میشه.
معتاده؟
نه بابا، معتاد چیه؟
افزایش یا کاهش ناگهانی وزنم از دلایل تاسیه.
من شامپو زدم اینطور شد.
جوون شامپو میزنن که کچل نشن.
برای تقویت مو حنا بزن. 7 تا بچه بزرگ کردم، هر ماه حنا میذاشتم سرشون، خیلی خاصیت داره.
منم یه بار حنا گذاشتم سرم، رفتم مدرسه، ناظم با ماشین اصلاح وسط سرم یه چهارراه زد.
چرا؟
آخه این هویج شده بودم.
مگه چرا گذاشته بودی؟
شب گذاشت رو سرم مامانم، با بابام دعوا شد، رفت خونه مادر بزرگم، یه هفته بعد اومد هنوز رو سرت بود.
بله دیگه، بهم گفت برو سرت بشور.
این هویج شده بودم.
بلد نبودی؟
حالا تو خودت خیلی بلدی وقتی میخوای کلهتو مشکی بکنی پوست سرتم سیاه میشه؟
پرکلاقه میشه؟
بی‌تربیت، کلاغ خودتی.
من چی کار کنم؟
حتما شامپوت خوب نبوده، برای همین کلت تاز شده.
البته بعضیا تو شامپو آب میریزن تا بیشتر بشه.
چه ربطی داره؟
دعوا نکنید، مادرمون هم تو خورش آب میریخت که زیاد بشه هممون سیر بشیم. پدرمون تو مایه دستشویی آب میریخت که بیشتر بشه. مادرمون تو شیر آب میریخت که به هممون برسه صبحانه. پدرمون تو شامپو آب میریخت.
مادر تو چی آب نمیریختن؟
آن رو برق. یه بار پدرمون ریخت موهاش رفت تو آسمون، تا یه مدت موهاش برق داشت، جرقه میزد.
در حقیقت کلا و شانه سر هم میتونن علت ایجاد برق مو بشن.
آها، برق مو. کله اینم برق میزنه، فقط مو نداره، برق خالیه.
پوست سرش برق میزنه.
این کله برادرت شده. شامپو نمیخریدا؟
نه، اون دور تا دورشو داشت.
4 تا تار مو داشت دور تا دورش، انگار زمین چمن داشت.
به هر حال بابام میگفت لنگ کفش در بیابان غنیمت است.
نه نعمت بود.
لنگ کفش غنیمته.
مادر برادرش اسمش نعمت بود.
آها، بذ خودتونو مسخره کنید، کله منو با بیابون مقایسه میکنید؟
بفرمایید، کسی دارخانه چیزی میخواد؟
ده سلام، خسته نباشید. آقا شامپو میخواست برای کلهش. هیچی نمیخوام. یاد بگیرید که دیگران رو هر شکلی که هستن بپذیرید.
یعنی منو میپذیری؟
تو گدای زباله‌گری برای چی بپذیرمت؟
بابام میگفت در سر عقل باید، کچلی عیب نیست.
در سر عقل باید، بیکلاهی عار نیست.
خب اونو شاعر گفت، اینو بابام گفته.
کجا رفت؟
ناراحت شد.
نسخه دارید؟
نسخه‌مون کجا بود؟ خدا رو شکر هیچ مشکلی نداریم.
برای چی اومدیم؟
ما اومدیم بپرسیم اگه دوتامون همزمان سکته کردیم چیکار کنیم؟
مادر خدا نکنه.
سکته است دیگه میاد.
مگه کسی ندارید؟ بچه‌هامون همشون ازدواج کردن. خب یه اشتراک بگیرید از بیمارستان بخش اورژانس با آمبولانسش. به هر حال هر زمان هر کدومتون سکته کرد، اون یکی که سکته کرده زنگ بزنه.
مرد حسابی وقتی سکته کرده چطور زنگ بزنه؟
آها، اون که سکته نکرده.
پدر جان، مادر جان، ایشالله که 120 سال زنده باشید. این حرفا چیه میزنید؟ تشریف برید پیش دکتر، معاینه بشید، خیالتونم راحت میشه.
بلد نیستی راهکار بدین؟
خواستم کمک کنم.
میخوام کمک نکنید.
بفرمایید، شما از علاقمندان به سمینار دعوت میکنم به سالن همایشه بیمارستان سبا مراجعه کنید. دکتر ریزشی قراره در مورد سلامت مو صحبت بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همگی شما. ممنونم که تشریف آوردید. ما وقتی به دنیا میایم یا کچل هستیم یا اینکه مو داریم یا کم مو، و هیچ ربطی به این نداره که این موها رو تا آخر عمرمون داشته باشیم. مو عین یک عایق عمل میکنه و موقع سرما و آفتاب از سرمون محافظت میکنه. اما همین مو که امروز میخوایم بیشتر در مورد سلامتی صحبت بکنیم نیاز به مراقبت داره. استفاده از شامپوهای مختلف. وقتی تشریف میبرید سوپرمارکت یا لوازم آرایشی با انواع و اقسام شامپوها مواجه میشید، از شامپو برای موهای معمولی تا شامپو برای موهای چرب. زمان قدیم ما یه شامپو استفاده میکردیم، اونم شامپوی تخم مرغی بود. هر وقت میرفتیم حمام یه مقدارش هم میخوردیم، بچه بودیم دیگه. زمان قدیم این همه کچل نبود، منظورم اینه که افراد با موهای کم پشت خیلی کم بودن. اگر هم بود در سنین بالا اتفاق می افتاد. الان بعضی از جوانها در سن 20 22 سالگی که بعد مو داشته باشن موهاشون ریخته. اینقدر شامپو تبلیغ میکنن برای ریزش مو، سفیدی مو و غیره. طرف هنوز به سن 30 سالگی نرسیده، موهای سرش سفید شده. زمان قدیم این همه غذای آماده نبود، که این همه چربی نبود، این همه سس نبود. تنها سسی که زمان قدیم ما میخوردیم سس سالاد بود، اونم ترکیب نمک به اندازه و لیمو ترش. تغذیه مو یک بخش حیاتی از هر رژیم درمانیه. نقش تغذیه در سلامت مو رو نباید نادیده گرفت. بسیاری از حالتهای سوء تغذیه اثرات منفی بر رشد مو میذارن. ممکن علت ریزش مو در زنان و مردان کمبود مواد مغذی، بی‌اشتهایی، کمخونی، کمبود روی و یا نوسانات هورمونی باشه. رژیم غذایی به عنوان تغذیه در سلامت مو باید حاوی پروتئین، میوه، سبزیجات، غلات و مقدار مناسبی چربی باشه. یک مورد خفیف کمخونی میتونه باعث ریزش مو بشه. یه نکته مهم من عرض بکنم، شما غذای سالم بخور، هم برای مو مفیده هم برای تمام اعضای بدنه. تنش استرس عصبانیت نداشته باش، ریزش مو نداری. نوشابه، قند، شیرینی، دخانیات مصرف نکن، ریزش مو نداری. سشوار یا اتوی مو موها رو زیباتر و خوشگلتر میکنه. اما عزیزان نباید فراموش کنید که حرارت زیاد آسیب زیادی به مو میزنه. حرارت زیاد باعث مو خوره میشه، دندانه دار شدن انتهای مو، خشک و خشن شدن بافت مو، ریزش بیش از حد و وز شدن مو. اینا همه علتش همین اتو موه. رنگ کردن مو میتونه باعث تغییر ساختار مو بشه. همچنین رنگ کردن مو موها رو ضعیفتر و آسیب پذیرتر میکنه و باعث وز شدن و مو خوره میشه. مواد شیمیایی موجود در رنگ مو بیشترین آسیب و خشکی رو به موهای ما وارد میکنه.
دکتر به سوالاتم پاسخ بدید.
حتما. پرسیدن من شامپو گرفتم همونه که تبلیغ میکنن، زدم به سرم، هفته اول موهام ریخت. زنگ زدم پشتیبانی جواب ندادن. زنگ زدم برادرم، اونم خرید ولی جواب نمیده. زنگ زدم خونهشون جواب نمیده.
با دکتر چی میگه این؟
در آخرم گفته برادرم میگه عادیه، برای رشد مجدد باید موهامون بریز اول، فردا باید برم سر کار چیکار کنم. بعضی از این شامپو برای تبلیغات و فروش خودشون نشون میدن که مثلا طرف یه تار مو رو سرش نیست، بعد میره شامپو رو میزنه کلش این کلم بروکلی میشه. بعد هم میان تبلیغ میکنن، رضایتمندی بالای 100%. دو سه نفر از آشناهاشونم میارن جلوی دوربین میگن بله من از این استفاده کردم، موام دوباره در اومده. گول این تبلیغات رو نخورید. اصلا شما تلویزیون رو روشن میکنی یا تبلیغ ریزش موه، یا سفیدی مو، یا ترک اعتیاد، یا چاقی و لاغری، یا
تو کدوم شبکه ها رو میگید؟
نه منظورم اون شبکه هاست. اصلا شما گوشی رو بگیر دستت، برو در شبکه های اجتماعی، همه متخصص پوست و مو هستن. کاشت مو در انواع مختلف، از کاشت یه روزه تا کاشت یک ساعته. شما زمین کشاورزی هم بخوای یه چیزی توش بکاری، نیاز داره چند روز بگذره، کود بهش بدی، آبیاری بکنی. از دمقست داره تا اونایی که خودشون وام میدن، خودشون هم میگن پرداخت میکنیم، فقط شما کلتون رو بیارید ما براتون بکاریم. بعدی گفتن من مو کاشتم ریخت، گفتم دوباره در میاد، میخواستم بدونم کی در میاد، آخه یه ماه دیگه عروسیمه. حالا شما میذاشتی بعد عروسی؟ بعدم زمان میبره تا مویی که کاشتی در بیاد، سبزی خوردن که نکاشتی در بیاد بچینی بخوری، موی سره. بعد گفتم بچه‌م عین خودتونه، شامپو می‌خوره چیکارش بکنم؟
دکتر مگه شما می‌خورید؟
من گفتم زمان و کودکی بچه‌تون ببرید پیش دکتر، خوردن شامپو ضرر داره. بعد گفتن هیچ ضرری نداره، سالمه، فقط بعضی اوقات از دهنش کف میاد. ندارم اینقدر شامپو براش بخرم، چیکار بکنم؟ خب بهتر بچه‌تون بیارید بیمارستان ببرید آزمایشگاه، چون عادی نیست فرزند شما. بعد گفتن چرا هر کس پول داره کچله، اون مال زمان قدیم بود، الان همشون مو می‌کارن دیگه، کچل کجا بود؟ بعد گفتم با جناق خودم پولدار کچلم هست، مشکل شما چیه؟ در ادامه گفته شما گدا دیدی کچل باشه؟ راستم میگه، من گدا کچل ندیدم. این گدای توی بیمارستان کچله؟
نه دکتر، اینقدر مو داره توی موهاش پرنده لونه میکنه.
بفرمایید. بعد گفتن کلاگیس پدر خانمم از سرش افتاد تو کاسه ماست. خندیدم، خانمم میگه مریمو میخوام چیکار بکنم. خب این صحنه درست باعث شادی میشه، ولی عزیزم شما هم بعد جلوی خودتو میگرفتی. بعد گفتم پدرم، پدر بزرگم، برادرم کچل هستن، آیا منم کچل میشم؟ کودکی هستم 8 ساله، از حالا به فکر کچلیتی؟ کو تا اون موقع که بزرگ بشی. بعد گفتم بلد نیستی جواب بدی، جواب نده، بی تربیت، بله کچل میشی. و آخریش هم گفته روغن کنجد، رزماری، روغن زیتون با کمی لیمو ترش به علاوه.
دکتر نخون داره طرز تهیه چی میگه؟
آخریش هم نوشته اینا رو بزن به سرت، من زدم منتظرم ببینم چی در میاد، شما هم بزن هر چی در اومد به من بگو. شما نیاز به عقل داری، نیاز به مو نداری، برید به سلامت.
اصلا وقت نداریم، لطفا برای کاشت مو اگر اومدید تو صف باشید، اونایی که کاشتن روی صندلی بشینن، تکونم نخورید. پایان وقت کاری خودم.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه بیمارستان سبا تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم از شنیدن برنامه طنز لذت برده باشید. ممنون از اینکه با ما همراه هستید.
به هنگام شنیدن رادیو سما مراقب اموال شخصی خود باشی.
گوشیم کو، گوشیم کو،
گوشیت زدن.
ما چه گفتیم؟
سویچه برا نیست.
دوستان و همراهان عزیز، از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
القصه
ستاره ها چیدنی نیستند، نوشته محمد علی حبیب اللهیان، فصل چهارم، از خاتون تا بانو،
راوی محمد حسن کریم.
چهارمین نشست با تلاوت قرآن مجید آغاز شد. سارا که مثل همیشه کنار ماشا بود، از سر کنجکاوی چشمش را دور تا دور سالن چرخاند و نگاهی با پشت سرش کرد. فرهاد درست پشت سرشان نشسته بود. نمیدانست چرا دیدن این جوان اینقدر برایش خوشایند بود. انگار قلبش گرم میشد و خون تازه‌ای توی رگ‌هایش جریان پیدا میکرد. برای خودش هم عجیب و هیجان انگیز بود. بعد از صحبت‌های مقدماتی خانم حکیمی، دکتر مجیدی با همون وقار همیشگیش پشت تریبون قرار گرفت و صحبت‌هایش را با نام و یاد خدا و تشکر از حضار شروع کرد و در ادامه گفت: در جلسه اول و دوم دو نگاه متفاوت به زن در طول تاریخ رو بررسی کردیم. در سومین نشست برخی ویژگی‌های این دو نگاه رو بیان کردیم و در پایان اشاره شد که یکی از ویژگی‌های نگاه منفی تشویق همه به ویژه زنان به بدحجابی است. این مسئله با توجه به آثار زیانبار و بسیار خطرناکش جای بحث و بررسی داره. این در حالیه که نگاه مثبت به دلیل توجه به زن به پوشیدگی و حجب و حیای او تاکید ویژه داره. قرار گذاشتیم این بار دلایلی ارائه بشه که برای همه خانم‌های دنیا قابل پذیرش باشه، تا معلوم بشه در مسئله پوشش و حجاب حق با نگاه منفیه یا با نگاه مثبت. دکتر تونی سیک دستش را بالا برد. دکتر مجیدی برای شنیدن سخنان او سکوت کرد. تونی سیک ایستاد و گفت: از اینکه کلام شما را قطع کردم عذرخواهی میکنم. مثل دوست صمیمی و عزیزم دکتر لانگ از زحمات شما متشکرم. طبق جمله لانگ، ما مباحث بی‌پایه را از مطالب محکم و استوار تشخیص میدیم. قبل از اینکه به بیان دلایل پوشش بپردازین، نکته‌ای را دوست دارم خدمت شما و همه حاضران بیان کنم. درسته که انسان همه چیز رو باید با استدلال قبول و یا رد بکنه، اما به نظر من اینجا خانم‌ها نباید منتظر شنیدن و بررسی دلایل شما باشن، چون نگاه منفی اونقدر در حق انسانیت و زنان ظلم کرده که همین توهین و تحقیرها کافیه تا همه انسان‌ها بدون چون و چرا علیه این جریان و دستورالعمل‌ها شورش کنن. فکر می‌کنم صحبت‌های شما توی این نشست‌ها برای حرکت جدید همه به ویژه خانم‌ها کافی باشه. اصلاً این خودش مهمترین دلیله. دکتر مجیدی سرش رو به نشانه تایید تکان داد و گفت: از دقت شما ممنونم. بیان جناب عالی کاملاً بجاست. علت این که من روی اهمیت اون مقدمه، یعنی مقایسه نگاه سفید و سیاه، تاکید کردم همین بود. در تمام 10 موردی که اشاره به اختلافات نگاه مثبت و منفی کردم، برای تشخیص حق مقدمه به تنهایی کافی بود. البته در بررسی تک تک این تفاوت‌ها و از جمله بحث پوشش، نکات ارزشمند زیادی هست. خانم‌های عزیز و آقایان محترم، دقت کنین. اولین دلیل ما برای پوشش تاریخ بشریت. تاریخ گواهه که انسان‌ها در همه دوران‌ها از پوشش مناسبی استفاده می‌کردند و هویت انسانی اونها با پوشش مناسب شکل گرفته. دانشمندان روی پیشینه طولانی پوشش تأکید دارن و اون رو به دوران پیش از تاریخ و عصر حجر نسبت میدن. قرائن زیادی نشون میده که زنها در طول تاریخ در جوامع متمدن پوشیده بودن. در بیشتر جوامع حضور اجتماعی زنان با پوشش‌های آراسته که تقریباً تمام حجم بدن رو میپوشونده متداول بوده. بعضی محققین و پژوهشگران با توجه به علل و عوامل تاریخی حجاب و با بررسی آثار و نقش‌های به دست اومده پیدایش حجاب را به دوران قبل از ادیان و مذاهب مربوط می‌دانند. در کنار این سابقه تاریخی، نباید از فراگیر بودن پوشش در بین اکثر جوامع بشری غفلت کرد. فقط برای بعضی از جوامع غیر متمدن، البته به ندرت گزارش شده که افراد دارای پوشش مناسب نبودند. مثلا برای جامعه متمدن روم فقط در مقطعی خاص چنین گزارشی آمده. پس با توجه به این دو نکته، یعنی پیشینه چند هزار ساله و همگانی بودن پوشش، میشه نتیجه گرفت که پوشش مناسب یکی از نیازهای واقعی بشره و بدون اون انسانیت انسانها دچار نقص شده و زندگی اجتماعی از مسیر صحیحش خارج میشه. چند نفر خانم و یکی دو نفر از آقایان دست بلند کردند که سوال همگیشان تقریبا یکی بود. آنها حرفشان این بود که بالاخره مردم هر زمانی آداب و رسومی دارند. در قدیم سوار بر حیوانات می‌شدند و امروز سوار بر اتومبیل، قطار، هواپیما و سفینه‌های فضایی می‌شن. در مسئله پوشش هم مردم هر عصری بر اساس آداب و رسوم زمان خود لباس می‌پوشیدند. دکتر مجیدی در پاسخ به آنان گفت: از شما سپاسگزارم که به پربار شدن بحث کمک می‌کنید. منظور ما در مورد پوشش مناسب بازگشت به قدیم نیست و اینکه مثلا سراغ مدل‌ها و پارچه‌های قدیم بریم نیست، بلکه ما باید اصول و قوانین کلی که در طول تاریخ بر پوشش انسان‌ها حاکم بوده را رعایت کنیم. یک مثال ساده می‌زنم. انسان‌ها در طول تاریخ نسبت به سالم، مقوی و خوشمزه بودن غذاهای خودشون حساس بودند، ولی نوع غذاها، طعم و شکل اونها در هر دوره با توجه به ذوق و سلیقه مردم تغییر کرده. در مورد پوشش هم اصل اساسی و تغییر ناپذیر در طول تاریخ، پوشش حد اکثری و منتشر نکردن سیگنال‌های جنسی در محیط جامعه بوده. اما گزینه‌های مثل نوع پارچه، مدل دوخت، رنگ و غیره در بین مردم مناطق مختلف دنیا و هر دورانی متفاوت بوده. پس اینکه امروزه می‌بینیم اون اصل اساسی پوشش دچار دگرگونی شده و برهنگی جای پوشیدگی رو گرفته، ربطی به تغییر آداب و رسوم مردم نداره، بلکه ناشی از دستکاری برخی افراد سودجو در هویت و سرشت انسان هست. یکی از آقایان از میانه سالن دست بلند کرد و گفت: منظور شما از انسان‌ها مردها هم هستند یا نه؟ دکتر مجیدی گفت: بله، البته به خاطر ویژگی‌های خاص در خانم‌ها و جذابیت‌های اونها، پوشش زن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به پوشش مردها داره و بیشتر به اونها پرداخته میشه. هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
آینه داره عاطفه و عشق، تلفیقی است شکوفه و لبخند، تندیسه با شکوه محبت، زیباترین ترانه پیوند. ای زن تو از سلاله مهری، همسایه همیشه خورشید، چشمان تو تلیعه صبح است، رنگین کمان روشن امید.
خانمی پرسید: منظورتون از پوشش مناسب چیه؟ دکتر مجیدی گفت: منظور از پوشش مناسب پوششی هست که جذابیت های جنسی رو پوشش بده، طوری که افراد جامعه فقط با نگاه انسانی یکدیگر رو ببینن. یعنی در جامعه ذهن و نیروی افراد فقط به دنبال کار و تلاش باشه و مسائل جنسی مختص به محیط خانواده و برای زن و شوهر باشه. این مسئله برای خانم ها خیلی مهمه که فقط بُعد انسانی و ارزش های بشری اونها در جامعه دیده بشه. یکی از خانم های حاضر در پارلمان انگلستان گفته بود: همکاران مرد در پارلمان اونقدر که به اندام و نوع لباس های خانم ها توجه میکنن، به نظرات و ایده های اونها توجه ندارن و این یه فاجعه است و یه توهین بزرگ به خانم ها. دوست عزیز، حضار محترم، پوشش مناسب پوششی هست که اصول اساسی در اون رعایت شده باشه و گزارش های تاریخی هم این اصول رو به ما ارائه می کنن. قطعی بودن وجود پوشش مناسب در طول تاریخ نیاز به بیان نداره و از امور مسلم و پذیرفته شده است. به گوشه ای از گزارش های تاریخی اشاره می کنم تا با اصول کلی پوشش و با نوع و شکل اون در گذشته آشناتر بشیم. دایره المعارف لاروس درباره پوشش زنان یونان باستان نوشته: زنان یونانی در گذشته صورت و اندامشان را تا روی پا می پوشاندند. و در ادامه میگه: زنان رومانی از حجاب شدیدتری برخوردار بودند، به طوری که وقتی از خانه خارج می شدند، تمام بدن خود را با چادری بلند تا روی پاها می پوشاندند. شدت پوشش در یونان باستان به پنهان شدن و پنهان کردن زن هم رسید. ویلدرانت از قول یکی از فلاسفه یونان باستان میگه نام یک زن پاکدامن را نیز مثل شخص او باید در خانه پنهان کرد. البته این یک نوع تندرویه. منظور ما فعلا فقط بیان وجود پوشش در همه دوره‌های تاریخیه. تندروی‌ها یا کندروی‌ها مورد تایید و بحث نیستند. بین النهرین مهد کهن‌ترین تمدن‌های بشری و مربوط به حدود 4500 سال پیش از میلاده. ویلدرانت ریشه همه انسان‌ها و آغاز تمدن را از بین النهرین می‌دونه و کتاب 11 جلدی تاریخ تمدن را با بررسی تمدن‌های شرق و بین النهرین شروع می‌کنه. پس چیزهایی که از پوشش و لباس این منطقه گفته میشه مهمترین مطالب درباره پیشینه پوشش است. ایلامی ها از قدیمی ترین ساکنان بین النهرین و ایران فعلی بودند که حدود 4500 سال پیش از میلاد زندگی میکردند. یکی از بهترین و زیباترین آثار باقی مونده از تمدن ایلام جام نقره‌ای رنگی هست که توی مرودشت فارس به دست اومده و قدمتش به حدود 3200 سال پیش از میلاد میرسه. نقوش زیبا و برجسته‌ای که از دو الهه ایلامی بر روی این جام دیده میشه راهنمای بسیار مناسبی برای شناختن پوشش زنهای اونهاست. لباس فلسطاری که یکی از این الهه ها پوشیده بلنده و تمام پاش رو میپوشونه. به نظر میرسه الهه دور سر خودش رو با سربند پوشونده. یکی از تمدن‌های بزرگ بین النهرین تمدن آشوریه که انقراض اونها به بیش از 600 سال قبل از میلاد برمیگرده. توی نقش برجسته هایی که در نینوا پیدا شده چهره زنها به ندرت دیده میشه. به موجب قانونی که 1200 سال پیش از میلاد وضع شده بود، زنان شوهردار آشوری باید در ملأ عام روبنده به چهره میزدند. بعد از آشوری ها مادها و پارس ها بودند. بنابر دایره المعارف لاروس پوشش و حجاب بین مادها و پارس ها رواج داشته. با توجه به سنگ نگاره ها و اسناد متعدد، لباس عمومی ایرانی ها در زمان مادها اینطور بوده که خدمتتون میخونم. پیراهن ماد یک پوشش بلند است که تا زانو میرسد. این پیراهن دارای آستین بلندی است که با یک شیب ملایم از سرشانه به سوی مچ دست تنگ شده و اندکی چیندار میشود. شلوار از بالا به پایین به تدریج به تنگی گراییده. بر مچ آن نواری هست که روی دهانه کفش گرهدار شده و دم پای شلوار را جمع و تنگ میکند. در این دوران مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد از هم تشخیص داده می شوند. سلسله هخامنشیان بزرگترین امپراتوری دنیای باستان است که 550 سال پیش از میلاد تأسیس شد. ویلکاکس، پژوهشگر آمریکایی که پوشش انسان در 5000 سال گذشته را در کتاب تاریخ لباس بررسی کرده، درباره دوران هخامنشیان میگه نقش برجسته‌ای که از سده 5 پیش از میلاد وجود داره، یک ملکه را در پیراهن و شلواری کامل نشون میده. فرهیختگان، هدف ما در این گفتگوها این هست که با پوشش مناسب جنسیت انسان‌ها برجسته نشه. ما نمی‌خوایم بگیم که مثل گذشتگان لباس بپوشید. نه. هدف اینه که به جای جنسیت انسانیت مطرح بشه و به دنبال اون اخلاق انسانی و فضیلت ها بروز پیدا کنه.
زمین شاد از حضور تو سرود عشق میخونه، به یمن مقدمت باغ بهشت آینه بندونه. زمین و آسمون از نور از نور اسمت روشن بانو، تمام کهکشان ها از وجودت گلشن بانو.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ممنون از این که انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست و با برنامه‌های شبانگاهی و بخش سوم برنامه‌ها با ما همراه هستید. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویای 2786 1055 میتونید با ما